سازمان برنامه که یکی از مهمترین سازمان ها و دستگاهی است که باید بیاد وسط برای اجرای این مصوبه، که به درستی خودش میگه که ما هر کاری که از خود آقای منظور هم اشاره کرده بودن، ما هر کاری که از اون باید هر شرطی منابع نیاز داشته باشه این اجرای مصوبه ما این رو تامین میکنیم و در اختیار وزارت بهداشت قرار میدیم.
برنامه بودجه معمولا آقای دکتر میگه این حرفا رو، ولی وقتی ما میخواد تخصیص بده مقداری مشکل داره. آقای دکتر حسن زاده یه نکته‌ای دارن. آقای دکتر بفرمایید.
آقای که عسکری ها، ببینید یه نکته‌ای وجود داره در رابطه با اون آماری که شما دادید. ببینید یه موقع هستش که شما میگید تعداد کل دانشجویان و تعداد کل اعضای هیئت علمی رو من تقسیم بر هم میکنم و میگم که این عدد چه عددی در میاد. ببینید ممکنه خیلی از این اعضای هیئت علمی تو اون رشته هایی که واقعا ما نیاز داریم هم نباشن. یعنی به عنوان مثال شما ببینید ممکن یه دانشگاه اومده باشه یه آیه هیئت علمی جذب کرده باشه به هر دلیلی، به هر دلیلی که شما خودتون بهتر از من میدونید دلیلش چیا میتونه باشه، که این آدم در طول سال مثلا دو واحد هم درس نداره ولی بالاخره اومده با هیئت علمی اون دانشگاه شده. ما بر اساس اون رشته ها و اعضای هیئت علمی که واقعا تو اون رشته پزشکی مورد نیاز هستن رو میگیم. یعنی میگیم اگه 50 تا دانشجوی پزشکی یک دانشگاه دانشکده پزشکی میخواهد بگیرد باید 12 تا هیئت علمی داشته باشه که دو تاش آناتومیست باشه، دو تاش فیزیولوژیست باشه، یه نفر بیوشیمیست باشه، یه نفر پاتولوژیست باشه. ببین اینطوری ما اومدیم حساب کردیم. بله یعنی بله. اگر آقای دکتر ثابت الان اینو میگن بر مبنای اینکه ما 50 تا دانشجومون 12 تا هیئت علمیمون تو این رشته ها باید باشه، وگرنه مثلا یک دانشکده پزشکی مثلا واسه یکی کسی رفته طب ورزشی استخدام کرده، یا مثلا فرض بفرمایید که رفته زبان انگلیسی استخدام کرده، یا رفته مثلا فرض کنید که بهداشت محیط استخدام کرده، اون بهداشت محیط باید تو رشته خودش محاسبه بشه نه تو رشته پزشکی. الان با این وضعیتی که شما اعلام میکنید
اونجا هم توزیع نرمال نیست.
اونجا هم اینطوری. ببینید ما الان باید ببینیم که واقعا نیازی که توی رشته های مختلف هست که دبیرخانه پزشکی عمومی ما درآورده، دبیرخانه دندان پزشکی مون هم درآورده، میگه آقا این تعداد من هیئت علمی نیاز دارم برای رشته فیزیولوژی، برای رشته آناتومی، برای رشته بیوشیمی. بر اساس این سازمان امور اداری استخدامی بیاد به ما مجوز بده، بگه آقا من به این مجوز میدم فراخوان شرکت بکنن، اعضای هیئت علمی جذب بشن. اگه این اتفاق بیفته ما راضی هستیم.
در مورد سازمان اداری استخدامی الان نحوه تعاملش با وزارتخونه چجوریه؟
خیلی عالیه، خیلی عالیه. ولی ببینید آقای دکتر، ببینید ما این که رابطه چگونه است یه بحثه، این که واقعا چه اتفاقی میفته و پیامد اون آتکام کار چی هستش مهمه برامون.
خب
سازمان برنامه عذرخواهی میکنم اینم بگم که سازمان برنامه میگوید که این پول داده، کاری نداره که شما از شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی بفرمایید این پول کجا رفته. اگه این پول تخصیص داده شده یا وزارت بهداشت به دانشجو،
ما مشکلی بودجه نداریم.
عرض میکنم اگر این پول تخصیص داده شده وزارت بهداشت ببینیم به کجا دقیقا رفته، ما بریم از وزارت بهداشت پول بگیریم، بگیم آقای دانشگاه پول دانشگاه بوده چرا شما رفتید باهاش مثلا فرض سی تی اسکن خریدید. اگر نه این پول تخصیص داده نشده و میخواهند بگویند که ما یه چیزی دادیم، یه چیزی تعهد کردیم که میدهیم، اون ببین این کاری نداره که. یه بررسی بفرمایید شما، سال 1402 هم که تموم شد، یه بررسی بفرمایید، یه گزارش بیارید بگید آقا ما بر اساس این گزارش این عملکرد رو داریم. ما اگه یادتون باشه تو شورای انقلاب فرهنگی و جلساتش خدمت خود شما بودیم تو بحث در حقیقت اون میز آموزش علوم پزشکی، این بحثا خیلی مفصل صحبت کردیم و خیلی از بحثا انجام شد. من خواهشم اینه که شما پیگیری بفرمایید.
بله حتما.
خب آقای دکتر یه سری پیامک اومده برای ما، اگه اجازه بفرمایید این پیامک ها رو مطرح کنم، هر کدوم از اساتید عزیز که تمایل دارن بالاخره پاسخ بدن. من سوالی که خودم تو ذهنم مطرح بود این بود که ما در وزارت علوم اومدیم چیکار کردیم؟ یه سری دانشگاه خصوصی مجوز دادیم، دانشگاه غیر انتفاعی و آزاد و فلان و بهمان و اینها، و الان به جایی رسیدیم در وزارت علوم که همین امسال 450,000 صندلی مازاد داریم، نمیدونیم چیکارش بکنیم. یعنی یکی از دغدغه‌ها الان در وزارت علوم اینه که این 450,000 صندلی مازاد رو، صندلی خالی رو چیکار بکنیم. در وزارت بهداشت به نظر میرسه یه مقداری این خصوصی سازی کمتر انجام شده. چیزی که من تو ذهنمه، نمیدونم درسته یا نه، چیز حدود 30% بیمارستان ما خصوصی الان، درسته؟ فکر کنم حدود 30% خصوصیه، 30% هم خیریه ها و اینا هستن. شنونده عزیزی پیام دادن 0914 4 شماره آخر 6234 جناب آقای رحیم از ارومیه، فرمودن که چرا بستر ایجاد دانشگاه‌های پزشکی خصوصی و بیمارستان‌های خصوصی توسط شورای انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت فراهم نمی‌شود؟ یعنی همون چیزی که من تو ذهنم بود می‌خواستم بپرسم، این شنونده عزیز هم پرسیدن. آقای دکتر عسکریان فکر می‌کنم از موضع شورای انقلاب فرهنگی سوال یه صحبتی بفرمایید.
بله، حالا البته استاد آقای دکتر حسن‌زاده فکر کنم که بهتر می‌تونن پاسخ بدن، چون که حالا خودشون توضیح می‌دن این طرحی رو وزارت بهداشت آماده کرد تحت عنوان مردمی سازی آموزش پزشکی، که حالا ما بنده حالا به عنوان شورای انقلاب فرهنگی کاملا ما موافق این موضوع هستیم که دلایل متعددی هم داره. حالا یکی شما عرض میکنم، قبلا هم خدمت آقای دکتر حسن‌زاده عرض کردم، یکی از مسائلی که ما داریم مهاجرت تحصیلی داوطلبان ورود به رشته‌های پزشکی به خارج از کشوره. این مسئله جدیه، ما خود شورا به شدت درگیرش هست، این یکی دو سال اخیر مخصوصا وزارت بهداشت هم خیلی درگیرش هست، چون ما بالاخره نمیگم حال ظرفیت پزشکی میخواین، بالاخره همه اون کسانی که دوست دارن پزشکی قبول بشن قبول نمیشن به دانشگاه‌های ایران، مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه، مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه که عموما هم نوعاً هم اینجوری نیست که مثلا دانشگاه‌های با کیفیت یا بسیار با کیفیتی باشن دانشگاه های مقصد مهاجرت به این عزیزان. خب و بعد اینا میخوان مثلا بعد از یه ترم، دو ترم، سه ترم، چهار ترم یا حتی بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن برگردن داخل کشور، و اونایی که دانشجو هستن میخوان برگردن داخل کشور ادامه تحصیل بدن. این مسئله جدی ماست. اگر ما بتونیم شرایطی رو فراهم بکنیم که این عزیزان بتونن داخل کشور ادامه تحصیل بدن با پرداخت هزینه تمام شده تحصیلشون،
متقاضی هم خیلی زیاد آقای دکتر، من مرتب میشم هم که طرف مثلا دانشوی پزشکی هست در فلان کشور و علاقه من بیاد، ولی تو مسیر دوچار مشکل میشه معمولا.
بله، من میدونم که خود آقای وزیر، آقای دکتر باقی‌پور معاون محترم آموزشی و عزیزان تو وزارت بهداشت هم این دغدغه رو دارن، حالا فکر میکنم آقای دکتر حسن‌زاده بهتر بتونن ادامه بدن بحث رو.
آقای دکتر حسن‌زاده در خدمت.
واقعیت اینه که ما یه آیین‌نامه‌ای رو در وزارت بهداشت داریم برای مراکز آموزش در حقیقت علوم پزشکی خصوصی، که خب شرایطش خیلی شرایط سختی است و الان هم یه چند تا جا هستن که مجوز دارن و دانشجو هم دارن میگیرن. ما بحثی که داشتیم در این دولت این بحث مردمی سازی آموزش علوم پزشکی بود که آقای دکتر عسکریان هم به خوبی به اشاره کردن، با شورای انقلاب فرهنگی هم بحث کردیم و در برنامه هفتم توسعه هم ما این رو، برنامه هفتم هم این رو ما در حقیقت گذاشته بودیم که مجلس محترم شورای اسلامی این رو از اون دستور برنامه هفتم خارج کردن و به دلایلی که دلایلشون هم منطقی بود، یعنی خیلی از بحثایی که توی مجلس انجام شده بود در رابطه با این بحثایی بود که منطقی بود، به جهت اینکه زیرساختای لازم هنوز فراهم نشده، هنوز فرهنگ سازی مناسبی انجام نگرفته. اما باید اینو در نظر داشته باشیم که ما جوانانمون که علاقمند هستن برن رشته های علوم پزشکی رو بخونن، الان دارن دلار این مملکت رو خارج میکنن، و صرفا دلار خارج شدن نیست، مشکلات فرهنگی که اینها با خودشون به هر مقام میارن برای کشور بسیار بسیار بیشتر از اون دلاری که در حقیقت از کشور خارج میشه اثر گذاره. بنابراین بله، مهمه که ما روی این برنامه داشته باشیم، اما برنامه داشته باشیم که همه جوانبش دیده بشه، همه زوایاش دیده بشه، و در وزارت بهداشت این شرایط وجود داره، این در واقع ظرفیت وجود داره که به این کار بشه و امیدوارم که بتونه انجام.
از این لحظه در خدمت جناب دکتر حسین ملک افضلی هم هستیم، عضو پیوسته فرهنگستان و مشاور ریاست فرهنگستان علوم پزشکی. آقای دکتر عرض سلام و خدا قوت. جناب دکتر ملک افضلی عرض سلام و خدا قوت داریم. ارتباطمون برقرار نشده.
یکی از این آمار رو بدم.
آمار داریم. خب آقای دکتر ثابت بفرمایید.
ما تو بررسی که داشتیم، من فقط دانشگاه تهران رو میگم، ما در دانشگاه تهران گروه علوم تشریح 35 نفر هیئت علمی گروه علوم تشریح نیاز داریم برای 350 دانشجویی که سال 1401 گرفته شده، نه 1402 که به رقم 500 نفر رسیده. و از این 35 نفر دانشگاه 15 نفر هیئت علمی موجود داره و 20 نفر کمبود داره. تازه این 35 نفر رو فقط قرار بوده برای 350 نفر دانشجوی پزشکی داشته باشه، در صورتی که این 15 نفر هیئت علمی کل دانشکده هایی که درس علوم تشریح دارن رو تقریبا پوشش میدن. یعنی ما با این فرض که بقیه دانشکده ها رو نبینیم، باز هم فقط در دانشگاه تهران 20 نفر گروه علوم تشریحی کم بود داره.
کم بود داره. یعنی 40%
40% بله.
40%.
یعنی ما این هیئت علمی که جمع کردیم فقط نیازهای دانشکده پزشکی بوده که ما میگم این همه کم داریم. اگر ما بخوایم اون لحاظ کنیم دانشکده های دیگه‌ای که نیاز دارن به این اساتید، خیلی اوضاع خرابتر از این میشه و آموزش دچار چالش میشه.
بله، حالا تا جناب دکتر ملک افضلی ارتباط برقرار. آقای دکتر ملک افضلی، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت.
سلام علیکم.
متشکرم.
عرض ارادت.
ما خواستیم با جناب علی صحبت بکنیم، ظاهرا ارتباط قطع شد، حالا مجدد وصل شد. جناب دکتر ملک افضلی، عضو پیوسته فرهنگستان و مشاور ریاست فرهنگستان علوم پزشکی. آقای دکتر، بحث ما موافقین و مخالفین افزایش ظرفیت پزشکی و رشته‌های پرطرفدار دانشگاه هاست. جناب دکتر عسکریان در خدمتشون هستیم از شورای انقلاب فرهنگی، جناب دکتر حسن‌زاده و جناب دکتر ثابت. دوستان نظراتشون رو گفتن، حالا نظر جناب علی رو هم داشته باشیم، موافقید یا مخالف، به چه دلیل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من خدمت جناب علی و دوستان عرض سلام دارم و انشاءالله قبولی اطاعت. از کنم حضورتون که ببینید ظرفیت دانشجو به خصوص در رشته پزشکی بایستی که قانونمند باشه، یعنی بر اساس یه سری ضوابطی باید تعیین بشه و حالا شاد ساده ترینش که متاسفانه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد استفاده قرار گرفته نسبت به جمعیت. یعنی اگر بخوایم خیلی خیلی ساده حساب بکنیم، اینکه بگیم که مثلا فرض کنید که برای هر 1000 نفر ما چند تا پزشک لازم داریم و مثلا محاسبه کنیم که الان چند تا پزشک هست، احیانا مثلا مهاجرت و نمیدونم هیئت علمی و محققین و اینها رو در محاسبات در نظر بگیریم و به نتیجه برسیم. ولی به نظر من این به اصطلاح فرمول فوق‌العاده ساده ایه. عوامل دیگری هستش که روی تعداد پزشک در یک کشور تاثیرگذار.
بله.
عرض کنم حضورتون که مهمترین مسئله نیاز جامعه هستش. یعنی هر جامعه یا جامعه دیگه اصطلاح اون نیازها متفاوته. در یه جایی ممکنه که مثلا بیماری های غیر واگیر خیلی شایع باشه که خب به هر حال نیاز به مراقبت های طولانی داره و در نتیجه تعداد پزشک رو زیاد میکنه. در یه جامعه دیگری ممکنه که نوع بیماری های مثلا فرض کنید که واگیردار باشه که معمولا خوب دوره های کوتاه داره و نیاز رو کمتر میکنه.
یا پراکندگی و وسعت کشور.
بله.
یا پراکندگی و وسعت
حالا
کشور.
من عوامل میشمارم. پس داره. اولین عامل نیازه، یعنی بررسی این که در جامعه چه حجمی از نیاز و چه نوعی از نیاز وجود داره که این کار تحقیقاتی باید انجام بشه و مشخص بشه که نیاز چیه. مسئله دوم از کنم که همتون که شما فرمودید پراکندگی جمعیت. خب اگر یه جایی جمعیتش پراکنده باشه، خب طبیعیه که برای پاسخگویی مثلا در کشور ما حدود 60-70 هزار تا روستا هست، بعد شهرهای متعدد. خب حالا به هر حال اقلیم های متفاوت، نیاز های متفاوت، همین رو باید در نظر گرفت. مسئله سوم که مسئله مهمیه ترکیب سنیه. کشوری که مثلا فرض فرمایید ترکیب سنیش هم که اشاره کردم سالمند زیاد داره، خب طبیعیست که خیلی نیاز مراجعهش خیلی بالاست تا کشوری که جوانه. مسئله چهارم که از همه این مسئله به نظر من مهمتره اون نظام سلامته، که شما نظام سلامتتون بر چه مبناییه. یه وقت ممکنه که مثلا فرض فرمایید که بر این مبنا باشه که هر کسی بتونه فرض کنید که به هر پزشک خاص مراجعه کنه. خب در این صورت ممکنه یه مریضی در روز به 2-3 تا پزشک مراجعه کنه، بنابراین بار مراجعه این بره بالا. یه وقت یه نظامی هست که نظام پزش خانواده رو داره.
اتفاقا همین سوال های دکتر من میخوام مطرح بکنیم. سالهای سال هی میگیم نظام پزشک خانواده، ولی الان هم دوستان شورای انقلاب فرنگی هستن، هم وزارت بهداشت هستن، هم جناب فرنگستان تشکیل دادن. چرا این اتفاق نمیافته؟ من خاطرم هست مثلا سالهای 80 خورده ای بود، 90 بود، آزمایشی هم شروع شد، در دو سه تا استان داشتن کار میکردن، باز دوباره به فراموشی سپرده شده سالهاست.
نه به فراموشی سپرده نشده. خب یه مقداری به اصطلاح برنامه ها تغییر میکنه، وزرا عوض میشن. به هر حال یه مشکلاتی ما تو کشور داریم که خب میدونید که وقتی که مثلا این وزیر میره اون وزیر میاد، برنامه ها متوقف میشه. یک کلان پروژه ایست که افراد دنبال بکنن. حالا در روستاها که خب بالاخره خیلی سیستم خوبی برگزاره، یعنی افراد کاملا تو همون قالب پزشک خانواده هستن، یعنی مراجعه میکنن به خانه های بهداشت و اون مراقبت های بهداشتشون رو میگیرن و اگر لازم باشه اجازهشون میدن به اون مرکز بهداشت درمانی روستایی که اونجا پزشکه و از اونجا اگر لازم شد به بیمارستان و غیره و اینها.
در روستاها هم اینجوری نیست آقای دکتر؟ من حالا اون
نه به طور نسبی که... از شهرها بهتره. علت
نسبی از شهرها بهتره، ولی الان هم من دیدم توی روستاها هم حرکت میکنه میره شهر همجوارش، ممکنه 100 کیلومتر توی مناطق مرکزی ایران که فاصله جمعیتی زیاد هست.
ممکنه که اون روستاهایی که در حاشیه شهر باشه برایشون اینجوری باشه، ولی اونایی که عمقشون زیاده و ما مراکز بهداشت درمانیمون پزشک داشته باشه که غالبا داره، الان به من آمار دادن 4-5 هزار تا ما از این مراکز روستاها داریم و خب بالاخره مردم هم دسترسی بخش خصوصی ندارن، اونجا مراجعه میکنن. ولی تو شهرهایی که میایی به حضور شهرهای بزرگ، خب انواع تخصص ها و از کنم حضورتون که امکانات و اینا، مردم هم خب تا تغییر رفتار پیدا کنن. حالا منظور من اینه، حالا که خود نظام سلامت تعیین کننده تعداد پزشک،
بله.
ما اگر چنانچه بتونیم این مسئله شبکه بهداشت درمانی کشور که خب بالاخره یکی از افتخارات نظام سلامت این شبکه‌شه، یعنی اینکه بالاخره حساب کتاب داره که ما یک جمعیت تعریف شده داریم، اون جمعیت تعریف شده تحت پوشش یک گروهی هستن، مراقبت های بهداشتی ما فوق‌العاده است. شما میدونید که ما 20 سال مثلا فرج اطفال شکن کردیم، یا مثلا پوشش واکسن سن ما بالای 95% از نظر بهداشتی، خاطر همین سیستم داره مراقبت ها خوب انجام میشه. مطابق توی شما گفتید خب این بحث ارجاب و از کنم بزنون که بحث پزشک خانواده هنوز شکل لازم رو نگرفته. حالا منظور من اینه که مثلا اگر شما بخواید بر اساس جمعیت حساب کنید، ممکنه بگید که 300 نفر یه پزشک میخواد، اما وقتی توی سیستم اینو وارد بکنید و سیستم ارجاب رو برقرار بکنید، اون وقت ممکنه که خیلی تفاوت بکنه، برای اینکه سدبندی میشه خدمات و خدمات بسیاریش اصلا لزومی نداره که مثلا به متخصص مراجعه کنن، چه برسا در همون مراحل اولیه، در همون مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه ما خودمون، من یه موقعی آدمه که 35,000 مرگ از اسهال تو بچه ها داشتیم در سال، ولی خوشبختانه با اون برنامه مثلا ORS و همون درمان خوراکی ما الان زیر 100 تا بچه، یا مثلا فرض کنید که سرفه گیفتیری گذار، یعنی شما اگر برنامه زید درست داشته باشید با مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه بسیار میتونه موثر باشید. یا مثلا فرض کنید توانمندسازی جامعه، اگر شما یه بیماری مزمنی توی خونی دارید، مثلا دیابت داره یه فردی یا فشار خون داره، خب اگر چون که افراد خانواده رو شما آموزش بدید، توانمندشون بکنید، اینا میتونن از اون بیمارشون مراقبت بکنن. یعنی اینجور نیست که ما همه مسائل بخوایم بیاییم با پزشک حلش بکنیم، اصلا که این چیزی نیست، اصلا دنیا قبول نداره. دنیا میگه که بسیاری از بسیاری اقدامات رو خود جامعه میتونه انجام بده، بسیار خود مراقبتی، توانمندسازی جامعه، همکاری های بین بخشی. یعنی بحث سلامت جامعه خیلی فراتر از نگاه پزشکیه. نگاه سلامت محور اگر انسان بکنه، در اون صورت اون وقت مشارکت مردم و مشارکت سایر سازمان ها، همین سوانه و حوادث رو شما نگاه کنید، خب این سوانه و حوادث عوامل متعددی روش موثره. بدون تردید نوع اتومبیل موثره، نوع جاده موثره، خود راننده موثره، مقررات موثره. خب تا برسیم به اورژانس و غیره و از این حرفا، حالا ما همش وقتی میخوایم راجع به توان و حوادث صحبت بکنیم بلافاصله میگیم آمبولانس و در راه و نمیدونم اورژانس و غیره و اینها، در حالی که اگر انسان به جلوتر اینه باید ماشینا ماشینای به اصطلاح سیفی باشن، ماشینای ایمنی باشن، جاده ها با جاده های ایمنی باشن، راننده ها باید آموزش ببینن. یعنی یه کارهای اقداماتی میشه انجام داد که هم خود مردم میتونن شرکت داشته باشن و هم خوب بالاخره وزارت صنعت دیدگاه رو باید جامع کرد. میدونی دید محدود تکنوکراتی که ما بگیم که همه چیز به دست توانای پزشک حل میشه، این خیلی خسارت داره و خیلی هم هزینه رو بالا میبره و اون وقت محاسبه که میکنی در نتیجه وقت آمار پزشکی میاد میزنه بالا و حتما باید بر اساس نظام سلامت نیاز جامعه و ترکیب سنی باشه. یعنی نگاه ساده به این مسئله عوارض فراوانی داره.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. ما معمولا تو بخش دوم گفتگوهامون میریم به سمت بیشتر راهکارها و پیشنهادهای کارشناسی. یکی از پیشنهادهای کارشناسی که به نظرم همینجا توی گفتگوهای دوستان بود بحث پزشک خانواده و این نظام ارجاع بود. من از آقای دکتر ثابت خواهش میکنم در مورد این توضیح بدن. اوایل دولت 13 من خاطرم هست همینجا یه برنامه‌ای داشتیم، از دوستان دولت 13 اومده بودن وزارت بهداشت، خیلی جدی بودن که ما می‌خوام نظام ارجاع رو اجرا بکنیم و عملیاتی بکنیم و اینا. آخرین وضعیتش چی هست که به نظر میشه این مشکل کمبود پزشک هم تا یه حدود زیادی میتونه مرتفع بکنه؟
در بحث نظام ارجاع در دولت 13 در وزارت بهداشت قرارگاه سلامت خانواده به ریاست وزیر محترم و با دبیری معاونت بهداشت وزارت بهداشت تشکیل شده، جلسات منظم داره و راهکارهای متفاوت و برای بحث نظام ارجاع و تأمین سلامت مردم و رساندن حداقل‌ها برای عامه و عموم جمعیت پیش میگیره. یعنی ما خب برنامه‌ای که پزشک محور بوده، شاید تو بحث پزشکی خانواده به برنامه سلامت محور تبدیل وضعیت داده، یعنی که وزارت بهداشت فقط یک مبتنی بر ارائه خدمات بهداشتی مبتنی بر حضور پزشک نمیتونه باشه و ما در کنار هر پزشک حداقل 2 تا 3 مراقب سلامت خواهیم داشت که ارتباط نزدیکتری با مردم میگیرن و میتونن ارتباط بگیرن بین مردم و پزشک.
این مخصوصا با این بحث سالمندی کشور خیلی موثر
یعنی
خواهد.
این تصور که ما بتونیم هر تعداد پزشک اضافه کنیم که جوابگوی این جمعیت باشیم خب یه کمی دور از ذهنه، ولی بحث مراقب سلامت بحثیه که داره تلاش میکنه این فاصله رو پر کنه. این بر اساس نظامیه که تو خیلی از کشورهای پیشرفته هم داره پیش میره. ما در بحث پزشکی خانواده که خب در شیراز و مازندران اجرا شد تجربه به هر حال به نسبت موفقی بود، ولی خب همین مشکل رو داشت که نمیتونه یک جمع رمان پزشک تمام نیازهای بهداشتی و سلامت رو به تنهایی برطرف کنه و نیاز هست که ما به صورت فعال وارد بشیم و به هر حال مراقبت ها رو به در منزل ببریم و این مراقبت رو از فاصله نزدیکتری با کمک مراقبین سلامت پایش کنیم، چون ما باید شاخص های بهداشتی جامعمون تغییر کنه. یعنی اگر ما نظام ارجاع پیاده میشه ما انتظار داریم که مثلا فشار خون کاهش پیدا کنه، میزان قند خون جامعه یا دیابت تشخیص داده شده یا بیماری قند تشخیص داده شده مون کاهش پیدا کنه، وضعیت سوء تغذیه مون کاهش پیدا کنه. یعنی هدف از پیاده کردن مراقب نظام بهداشت مراقبین سلامت و نظام سلامت اینه که شاخص‌های بهداشت جامعه به حال بهبود پیدا کنه، که انشالله با این مراقبین سلامت کار داره پیش میره. ما کاری که کردیم تو بحث برنامه پزشکی عمومی داریم دانشجوی پزشکیمونو که داره میاد فیلد آموزشیشو از بیمارستان منتقل میکنیم به مراکز جامعه سلامت، سلامت آموزشی، که دانشجوی ما جای آموزش ببینه که فردا قرار خدمت کنه. که ما در 12 دانشکده پزشکی دوره کارورزی 3 ماه دوره پزشکی خانواده گذاشتیم که دانشجو بتونه بره و با نیازهای جامعه آشنا بشه، اونجا ارائه خدمت کنه. در دوران علوم پایه برنامه تماس زودرس با جامعه رو گذاشتیم، اینا همه با هماهنگی شورای عالی برنامه ریزی وزارت معاونت آموزشی وزارت صورت گرفت. و در نهایت اینه که ما از سال آینده انشالله 33 دانشکده دیگه‌مون هم تو این برنامه وارد میشن، یعنی ما بتونیم از این نظر دانشجوامون آموزش بدیم که بتونن نیازهای جامعه رو برطرف کنن. در کنار این پزشکانی که پیش از این فارغ التحصیل شدن و به صورت بر حال آموزش‌های مداوم و مدون قرار تحت پوشش قرار بدیم که با اصول کار در شبکه‌های بهداشتی و ارائه نظام خدمات سلامت آشنا بشن.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. مهمان عزیز تلفنی دیگه‌ای داریم، جناب آقای علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش، دیدبان شفافیت و عدالت. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما میهمانان محترم و دامه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. جهت استعذار جناب عالی و شنوندگان عزیزی که احتمالاً از این لحظه با ما هستند، ما موضوع بحثمون افزایش ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی و رشته‌های حالا پرطرفدار هست، موافقین و مخالفینی داره. در استودیو در خدمت جناب دکتر بابک ثابت هستیم که صحبت‌هاشون رو شنیدید، دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی، و جناب دکتر غلامرضا حسن‌زاده، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی. تلفنی هم در خدمت جناب دکتر محمد عسکریان بودیم، سرپرست دفتر شوراها و کمیسیون‌های ستاد علم شورای عالی انقلاب فرهنگی، و جناب دکتر حسین ملک افضلی، عضو پیوسته فرهنگستان و مشاور ریاست فرهنگستان علوم پزشکی. در خدمت جناب عالی هم هستیم، نظراتتون رو بفرمایید، موافق هستید، مخالف هستید و چرا؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص ارزش ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی، خب از تقریبا 4 سال گذشته یک طرحی در مجلس دنبال شد که به دنبال افزایش 2 برابری و 100% ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی بود که اون طرح به سرانجام نرسید، که البته ما هم موافق همین به سرانجام نرسیدن اون طرح بودیم، چرا که ما باید در زمانی که در مورد پزشکان و در مورد تعداد سرانه پزشک در کشور اون میخوایم صحبت بکنیم، حتما باید یک پارامترهایی رو در نظر بگیریم. ابتدا آمایش سرزمینی و تعیین تعداد واقعی از فعال کادر بهداشت درمان و اینکه چطور توزیع در واقع بشن در سراسر کشور، ما آخرین آماری رو که از سازمان نظام پزشکی گرفتیم 130,000 نفر پزشک مشغول به فعالیت درمانی در داخل کشور داریم که الان حدودا 15 پزشک به ازای هر 10,000 نفر داریم. آماری که در سال 1400 ارائه شد 13 و در یک سال گذشتهش 11 پزشک به ازای هر 10,000 نفر بود. خب ببینید، من ابتدا کلیتی میگم و اگر بس فرصت بود به جزئیات میپردازم. افزایش ظرفیت رشته های علوم پزشکی با شیب ملایم به شرط ایجاد زیرساخت خوبه،
اما شرط ایجاد زیرساخت رو مهم میدونید.
بله، اما افزایش ظرفیت با شیبی که به هر حال تند باشه و از اون حالت مثلا اون میزانی که میگم میگفتن میزان در حال 100% افزایش پیدا کنه، 2 برابر بشه، یا اینکه سازمان برنامه بودجه که قول داده بود در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که اون میزان رو در واقع تخصیص بده در خصوص ظرفیت رشته علوم پزشکی، الان گزارش هایی که ما داریم دریافت میکنیم، ما دبیر در واقع کمیسیون آموزش مجموعمون، خودشون پزشک هستن، آقای دکتر هامون سبتی که دبیر مجموعه هم هستن، به هر حال ایشون به عنوان یک پزشک تمام این آمارهایی رو که از سازمان نظام پزشکی و از مجموعهایی که خودشون در مجموع درمان فعال هستن گزارشایی رو که می آوردن و در نوشتن همین گزارش نهایی ما به شورای انقلاب فرهنگی هم ایشون بودن که تدوین زحمت کشیدن جمع‌آوری کردن اطلاعات رو، اونجا ما می‌بینیم که در بسیاری از بیمارستان‌ها در سراسر کشور، به خصوص در دانشگاه علوم پزشکی تهران که بزرگواران که در مهمانان حضوری هستن حتما مطلع هستن، یک تخت بیمارستان رو شما می‌بینید چندین پزشک در واقع در حال آموزش هستن، حالا یا در واقع دستیار هستن یا دوره کارورزی رو دارن اونجا می‌گذرونن. خب این نشون میده که ما هم، من میگم که ما هم کمبود پزشک داریم و هم کمبود زیرساخت داریم. اگر ما میخوایم این موازنه رو حل کنیم، اگر میخوایم تعادل به وجود بیاریم و این تعداد نفرات کم رو بتونیم افزایش بدیم، باید